میگه چرا؟ اتفاقا اگر یه زمانی یه فسیل پرکامبریان پیدا کردی مال مثلا 2 میلیارد سال پیش و بعد دیدی توش خرگوش هست، اون موقع نظریه تکامل رد میشه. چون نظریه تکامل بر اینه که ما جهش های کوچیک داریم، اتفاق گنده نداریم. نمیتونی همش یه موجودات مثلا تکسلولی باشی بعد یه دفعه ببینی یه خرگوش هم اون وسط داره حرکت میکنه. نمیتونی توی یه صحرایی باشی که ببینی حد اکثرش یه میکروارگانیسم یا کرمای کوچیکه بعد یه دفعه ببینی یه گوریل 10 متری هم داره رد میشه. این امکان پذیر نیست مگر اینکه اون حلقه های واسط بوده باشن و بعدن پاک شده باشن. این اساس ادعای تکامله. ولی من نمیخوام راجع به تکامل صحبت کنم، من میخوام راجع به اندیشه بشری صحبت کنم. میگن اندیشه بشری هم شما نمیتوانی یک آدمی ببینی کشفیات معیرالعقول کرده و از محیطی میاد که اطرافش چون نبوده. پس اینه که میگن در روستای فلان یکی نشسته علم عجیب غریبی داره و کشف الاسرار میکنه و اینا بدون امکان پذیر نیست. برای اینکه حق فقط باید روی went on with something not new، یعنی هر متفکری رو نگاه میکنی یه قدم کوچیک از چیزی که در اطرافش بوده جلو رفته. منتها چون شما تاریخ رو گزینشی میخونی و کتابهای انگیزشی دوست دارن به شما مفهوم نابغه رو بفروشند، شما به این نتیجه میرسی که عجب آدمی بوده، یه دفعه سر بلند کرده یه نظریه داده. خب پس چرا من ندم؟ و میشه اینایی که نظریات من در آوردی میدن و فکر میکنن که هست، در صورتی که اون از بستری اومده که کاملا بوده. اینو مثال جالبی هم که باز تکاملی ها میزنن اینه، میدونی که 0.1% در واقع جانوران تو کل اقیانوس هستند و 25%شون توی یک نوار باریکی هستند از تپه های مرجانی در ساحل. این مفهومی است که استوارت کافمن بهش میگه adjacent possible. این مفهوم adjacent possible رو یاد بگیرید. خیلیاتون میدونید و خیلی ها دیدم که اصلا قشنگ توی تکستاتون تو اینستاگرام یا اینستا به قول معروف اشاره میکنید. ولی adjacent possible نکته خیلی قشنگیه. adjacent possible یعنی چی؟ یعنی اینی که شما فقط یک مجاورت ممکن داری. برای شما تحول، اختراع، کشف، تکامل فقط رو مجاورت ممکنه بغل دستی امکان پذیره. جهش گنده نمیتونی بکنی. نمیتوان انتظار داشت از یه محیطی که هیچ کس تئوری سلولی نداره، تئوری عروق نداره، تئوری فیزیولوژی نداره، یه دفعه یکی در بیاد مثلا تئوری وراثت اصلی رو اختراع بکنه. هر چه قدم نابغه باشه. یه معنی دیگه اش هم اینه که تقریبا چیزی به نام نابغه نداریم. اونا یه ذره بالاتر از بقیه ان، منتها تو adjacent possible قرار گرفتن. این میگه بیشتر گونه زایی ها توی یه کمربند باریکی اتفاق میفته که خشکی با دریا در تعامله. و تراکم تپه‌های مرجانی هست، عمق اقیانوس کمه و 25% گونه ها اونجا قرار دارن، در صورت که 0.1%شون تو کل اون انبوه اقیانوس هستن. پس یه یافته دیگه هم داری، زمین های بکر یک دست یک نواخت اندیشه ایجاد نمی کنند. باز برای همینه که دیده بودن بیشتر متفکرها تو شهرهای بندری رشد کرده بودن، تو کشورهای رشد کرده بودن که ترانزیت گذشت افکار بوده. و حتی گونه زایی هم همین جوری اتفاق میفته، یعنی گونه ها به صورت تدریجی میرن جلو و بعد از هم آروم آروم تمایز پیدا میکنن. پس این هرم رو من دوست دارم برای اینکه اگر شما نگاه کنی کشفیاتی که امثال گالیله، امثال نیوتن، امثال در واقع پاستور انجام دادن توسط اینجا به تمسخر گرفته شد. این یه خطاییه که شما همه میخونید. آره مسخرش کردن، ولی مردمی که هیچ کدوم از اون adjacent possible ها نبودن، تو adjacent possible خودش کاملا هم اتفاقا پذیرفته شد. یعنی وقتی اونا رو گفتن، اون افرادی که تو آکادمی های علوم بودن با قدم های او جلو اومده بودن گفتن راست میگی، نکته داری. منتها معمولا شما اینا رو میخونید میگه ها هر نظریه جدیدی مطرح شده با تمسخر مطرح شده تا بعدن ثابت شده. نه خیر، اتفاقا هر نظریه مطرح شده با حمایت خیلی خوب adjacent possible‌اش مواجه شده. این کاملا هست، اینجوری نبوده که نباشه. و باز یک معنی دیگه ای که از این میتونیم استخراج بکنیم به این صورته که اگر شما اینجای هرم هستی امکان نداره بتونی یه نظریه اصلی بدی. این تصوریه که شما بیرونی هستم و من به خاطر نبوغم اون نظریه رو میدم. این پدیده قشنگی است که کتاب نیل لوی که من راجع به این یه بحث طولانی دارم به نام بد بیلیفز داره. میگه ما تو هر هرمی یه چیزی داریم به نام relevant epistemic authorities، یعنی مسئولین معرفتی مرتبطه. یعنی شما یک انجمن ریاضیات دارید، یک انجمن فیزیک دارید، یک انجمن شیمی دارید که در واقع اگر شما در اون میخوای نظریه انقلابی و نوینو بدی، باید تو adjacent possibility باشی و نشون بدی که از adjacent possibility برخواستی، نه اینکه از پایین هرم اومدی. تمام شبه علمی ها از این پایین اومدند. یعنی وقتی شما نگاه میکنی اصلا تو adjacent possibility نبودن و اتفاقا میشه گفت اون سلسله مراتب معرفتی اونها رو نپذیرفتند. پس این چند اصطلاح اصطلاح قشنگیه. مثلا این مفهوم ویگوتسکیه، proximal zone of development. یادگیری کودک هم همینه، یه دفعه یه چیزی رو یاد نمیگیره، آروم آروم از مجاورت ممکنش یاد میگیره. یا اصطلاحی که تو تکامل هست، gradualism. اصلا اساس تکامل gradualismشه که این رو ممکن میکنه. چون یه عده‌ای که من میبینم تکامل رو نمیتونن بفهمن، میگن خب چجوری ببین این مرغ مثلا از کرم خاکی درست شده؟ نمیشه که. آره واقعا نمیشه. ما هوپفول مانستر نداریم، فقط جهش‌های خیلی کوچک داریم. یه کرمی هست که به زور تونسته یه کوچولو پوستش رو زخیم‌تر کنه، بعد یه کوچولو یک رگش رو بزرگتر کنه و به تدریج حرکت کرده. و اصلا نفی داروینیسم زمانی اتفاق میفته که شما یه جهش ناگهانی ببینی، ببینی یه سری موجود هستن که اصلا چشم ندارن، بعد یه دفعه صاحب چشم شدن با همین سادگی. این رد کننده اتفاقا داروینیسمه. رابتس این پریکامبرین و تئوری اف اسپیشیشن، یعنی همه اینها گرادواله. استیون جانسون یه کتاب خیلی قشنگی داره، Where good ideas come from. افکار خوب از کجا میآیند؟ The natural history of innovation. خیلی قشنگ توی این نشون میده هیچ فکر خلاقی، هیچ کشف مهمی از خارج از adjacent possibility نیومده. یعنی هیچ جهشی ما نداشتیم. و در واقع یه راهی که شما میتونی شپل رو بفهمی اینه که ببینی آیا توی اون اطرافیانش پذیرفته است و اطرافیانش جزء اون سلسله مراتب معرفتی هستند یا نه. تکامل عضله هم همینجوریه. شما adjacent possibility که داری قانون 70%، یعنی میگه عضلت زمانی رشد میکنه که شما 70% زور عضله رو خم کنی. 40% خم کنی به درد نمیخوره، 100% خم کنی به درد نمیخوره. باید درست رو اون مرز باریکی که همون تپه های مرجانی در اطراف اقیانوسه یا در آکادمی علوم، منتها یه ذره اونورتره. یعنی افرادیه که تو اونجا رفت و آمد دارن و با اونها دارن در تماسن، ممکنه جزء بدنی اصلی نباشن، هیئت مدیره نباشن، استادان ممتاز نباشن، ولی از اون کانال دارن رد میشن. شما نمیتوانی در واقع از دور باشی. خب چرا ما فکر میکنیم این نوابق وجود داشتن؟ قانون وینر تیک آله. بقیه اون قسمت ها پاک شدند، ناپدید شدند. یعنی صدها نفری که کنار نیوتن بودن، کنار انشتن بودن رو شما اسمشون رو دیگه فراموش کردید. نفر اول بوده، نوبل برده، این معروف شده، بقیه ناپدید شدن. و بعد این تصور غلط رو به شما میده، اون وسط یکی درخشید و همه چیز رو روشن کرد. و بعد این فکر رو میکنه خب چرا من نباشم، من این وسط ندرخشم. در صورتی که نه، نمیتونی. این یه ذره برای کشور و اینا معنی بد داره. یعنی اگر شما زیر ساخت دانشگاه‌های متعدد، دانشجویان شارپ، اصولا مطبوعات قوی، ژورنالیسم قوی نداشته باشی، امکان نداره بتونی نوبل ببری. این یه تصوره که نابغه نشسته الان این نوبل رو خواهد برد. باید اون زیر ساختای دیگر رو داشته باشی. آخرین اسلایدمه. این جمله قشنگیه که جان مینارد کینز ازش هست. توی لایو این هفته هم گفتم. Newton was not the first of the age of reason. He was the last of the magicians. نیوتن اولین عصر خرد نبود، بلکه آخرین جادوگران بود. چیز عجیبی راجع به همین نیوتن، ون هلمونت و بقیه اینا هست. وقتی بقیه افکار این آدما رو می‌بینی، حس می‌کنی بابا این که اصلا خرافی جادوگره. این به طلسم معتقد بوده، جنگیری می‌کرده، احضار روح می‌کرده، به این حرکت سیاره‌ها رو بخت و اقبال اعتقاد داشته. میگه خب آره، پس چی انتظار داری؟ انتظار داشتی که در قرن 16 یا قرن 15 با تفکر قرن 21 بوده باشه؟ این اتفاقا نشون میده این تو بستر خودش بوده. و وقتی نیوتن رو نگاه میکنی، به غیر از این یه تیکه‌ای که یه جهش خوب کرده و راجع به حافظه گفته، یا ویلیام هاروی که راجع به این گفته، بقیه افکار اینها پر از خرافات، پر از امور نشدنی و عجیب غریبه. و اتفاقا این مؤید همین نظریه است. شما نمیتوانی یه دفعه بدرخشی و همه چیزو داشته باشی، چون اون زمان بقیه علوم نبوده، بقیه تکاملای تدریجی نبوده. و این میدونی، چون مینارد کینز اقتصاددانه، ولی علاقه عجیبی به جمع‌آوری آثار نیوتن داشت و میگه به غیر از اون پرینسیپا ماتماتیکاش و مسئله کالکولوس و حرکت سیارات، بقیه نوشته‌هاشو که نگاه می‌کنی فکر کنی یه رماله، همش داره انواع راجع به جنها و اینا صحبت میکنه و اینا. و ممکن شما بگید آدم مریضی، نه، نرم اون زمان این بوده. این فقط یه قدم کوچولو برداشته رفته جلو و بعد بقیه همین قدمای کوچولو برداشته. اگر شما این مسیر رو نداری، امیدی به این که یه جهش گنده باشه اتفاق نمیفته. اینم یه بحثی بود که خواستم تو چند دقیقه خدمتتون بدم.